بعد ساکن بمونه، این میره رو به عقب. سالها پیش وقتی یه جمله گفته بودم سر این کلاس و به استناد برخی روایات فکر میکنم گفته بودم، گفتم بدانید یا شما بر شیطانتون سوارید یا شیطان بر شما سوارید. مصالحه و خلاصه یه جوری کنار اومدن با شیطان وجود نداره. یا شما شیطان رو به دست میگیرید یا شیطان شما رو با خودش میبره جهنم. این که بگیم با شیطان توافق کردیم که نه من به کار اون کار داشته باشم یا اون نه به کار من کار داشته باشه، این اصلا تعریف نشده در متون دینی ما. هیچ تیکه سیاسی هم نمیخوام بندازم با این حرف. واقعیت اینه که اگر ما آمریکا رو شیطان بزرگ بدانیم، این حرف درباره او هم صادقه. ولی من فعلا منظورم ابلیس بود. فعلا در این لحظه منظورم ابلیس بود. یا شما بر شیطان سوارید یا شیطان بر شما سوارید. یا شما رو به جلو هستید یا رو به عقب هستید، ساکن ندارید. یا جامعه دینی به مسیر درست ولو خیلی آهسته داره میره، یا دست کم عزم برای رفتن به جلو جدیه، عزم وجود داره، تلاش وجود داره ولو اینکه به نتیجه نرسه. این رو قول داده، قول قطعی داده پیامبر که من شفاعت میکنم، افراد رو من میبرم جلو، جامعه رو بالاخره میرسه به اون جایی که باید. اما اگر عزم رو به جلو رفتن دیگه فرو بکاهد، تضعیف بشود، این یعنی دینداری و تعریف دینداری برای شما نابود شده. مگه میشه شما متدین باشید و رو به جلو نباشید؟ این معنی اون روایتی که پیامبر گفت اگر روزی بیاد که من در اون روز به خدای خودم نزدیک نشده باشم، طلوع آفتاب اون روز بر من مبارک مباد. شنیدین این رو باید؟ معنیش همینه. اگر چیزی بر شما مبارک نباشه یعنی شما ملعونید، این دارید از رحمت خدا دور میشید، خدای نکرد. این حرف رو خیلی هم نیاز ندارم من توضیح مفصل بدم دربارش، ولی اگر بخوایم بر اساس آیات قرآن و روایاتی که موجود داره مفصل من همین نکته رو هی اثبات کنم. چی رو اثبات کنم؟ این که در دینداری سکون وجود نداره، شما یا رو به جلو هستید یا رو به عقب. خب این خودش بحث قشنگیه و من به شما قول میدم هفته ها میتونه طول بکشه. این بحث هفته ها طول بکشه یعنی من هی اسنادشو برای شما بیارم دیگه، هی روایاتشو بیارم، هی آیاتشو بیارم، ولی همینجا شما با یه شهود فلسفی هم حرف منو میتونید بفهمید. و من فعلا برای این جلسه و شاید هم تا برای مباحث سوره طه که خیلی زیادم طولانی شد، واقعا بیش از حد طولانی شد، من دیگه به همین شهود فلسفیتون هم میتونم اکتفا بکنم. حالا در خصوص جامعه دینی، چنانچه عزم رو به جلو رفتن و عزم رو به کمال رفتن وجود نداشته باشه، بسته به شرایطی که پیش میاد و اوضاعی که پیش میاد و اتفاقی که میفته، ظهور انحطاط این جامعه میتونه عقب بیفته یا جلو بیفته، ولی قطعا این انحطاط وجود داره. اینم نکته اینم. اون وقت شما ببینید. حالا من سریع برم و وارد بحثی که بشم که میخوام باهاش دیگه این گفتگو رو تموم کنم. قرآن اصرار داره، من اینجوری بگم براتون، من در میانه های مباحث سوره طه سه واقعه تاریخی رو با هم دیگه مقایسه کردم: فتنه سقیفه، فتنه 88 و فتنه سامه. یادتون میاد دیگه. امروز میخوام بگم اتفاقا اگر یه مقداری با دقت تاریخ رو آنچنان که قرآن برای ما میگه مطالعه کنیم، خواهیم دید که هر سه این فتنه ها هم به این نکته ای که من الان گفتم شهادت میدن. یعنی هم فتنه 88، هم فتنه سامری و هم فتنه سقیفه به شما شهادت میده که اگر تعریف دینداری برای شما و برای یک جامعه متدین درست تعریف درستی نباشه. تو وقتی تعریف درستیه دیگه شما دارید سعیتون رو میکنید، اون عزمو دارید، چون واقعا اینه. بقیهش میشه دیگه خب موفقیم ناکامیم جلو میریم، ولی عزمینه، چون تعریف دین براتون درسته، چون میدونید چی میخواید و خیلی هم باید امیدوار باشید. انی لغفار. اما وقتی صورت مسئله دین وارونه شد، واژگون شد، دیگه شما نمیدونید، یعنی اون چیزی که فکر میکنید دارید دنبالش میرید اونی نیستش که خدا گفته، بنابراین رو به انحطاطید. از بد جایی هم ممکنه سردر بیار آقای عطاری، اگه میخوای بری پیرون برو حالا. از بد جایی هم آقای تو را به شما من میتونه یه خسته، از بد جایی هم ممکنه سردر بیاره. جناح چپ و راست ما هی ما باید تعادلش به وجود بیاریم دیگه. میتونه از بد جایی سردر بیاره. من جلسه بعد بر اساس آیات قرآن یک بار دیگه سرنوشت بنی اسرائیل رو برای شما مطالعه میکنم با این نگاه که قرآن چجوری میخواد اصرار داره به ما توضیح بده که این غلط بودن تعریف دین و جایگاه دین در زندگی چگونه باعث انحطاط بنی اسرائیل در مسیر تاریخ شد. درباره فتنه 88 و مسیری که فتنه خوردگان 88 طی کردن هم میخوام مفصل براتون صحبت کنم که اینا ظاهراً با چه انگیزه این فتنه آغاز شد، ولی چون ماهیتش همون ماهیت سکولاری بود که گفتیم، این فتنه خورده ها رو تا کجا برد. من بذار یه مثال فقط ساده بزنم. آقا فرض کنید شما فرض کنید که این فرضه ها امروز یا حالا همه شهادت دیدن این فرضه بسیار احمقانه ایه، ولی فرض کنیم شما واقعا فکر کردید تقلبی رخ داد، دیگه از این بدتر که نمیشه. فتنه 88 از اینجا اون فتنش، اون به اصطلاح آتش های حرمش ما رو گرفت دیگه. فرض کنید شما باورتون اینه که تقلبی رخ داد و بنا به توهم احمقانه شما فرض کنیم شما محق باشید در این که عرض کنم که محق باشید در این که چی؟ یه عده اومدن بر علیه رأی مردم کودتا کرد مثلا. باز فرض کنم همه اینا درست. چرا باید مسیر بسیاری از بزرگان شما به بی‌حجابی منتهی بشه؟ کسی هیچ وقت به این سوال فکر کرده؟ تو اومدی گفتی تقلب شد، بلوا کردی، فتنه کردی، چرا وقتی رفتی خارج از این کشور به دامن بیهجابی افتادی؟ خانم معاون رئیس جمهور در زمان دولت فلان، هیچ وقت این سوال از خودتون پرسیدی؟ چرا باید اینجوری شد؟ فرض کنیم مثلا این حکومت حکومت ظالمی بود به تعبیر شما که تعبیر احمقانه ای هم هست، ولی فرض کنیم بود، تو چرا باید نوکری آل سعود رو رسماً به عهده گرفته باشی در زندگی که حمایت های مالی رسمی آل سعود از سوسایتی ویکیلیکس برای تو در بیاد؟ این آخه دیگه یعنی چی؟ حالا اینا بد بودن، مثلا جمهوری اسلامی بد بود، تو چرا افتادی به دامن آل سعود؟ چرا جیره خور و مزدور اون شدی؟ هیچ وقت به این سوال فکر کردی؟ فرض کنیم تقلب شده بود، تو که روزای اول از زندان هی برای آقای خامنه‌ای نامه می نوشتی که چرا مردم کتک زدی، چرا کودتا شد، چرا ال شد، چرا خلو، حالا فرض کنیم مثلا اتفاقات افتاده باشه، تو چرا سرسال همجنس بازی شدی؟ بابا تو چرا سرسال همجنس بازی شدی؟ فرض کنیم که اینجا تقلب شد. تو چرا از امام خمینی تبری میکنی؟ تو که در حد وزیر و معاون وزیر بودی در دولت فلان، در دولت جمهوری اسلامی. و از اون مهمتر، از چی امام خمینی داری تبری میکنی؟ من دونه دونه اینا رو جلسات بعد اگه لازم باشه با اسم و با رسم، یعنی با نوشته هاشون دوباره به شما یادآوری میکنم که یادمون نره. و میخوام بگم اینها همون دیدن به عینه همون هشداریه که قرآن داده بود، که وقتی تفکر سکولاری آمد مستقر شد، بسته به اینکه شرایط چگونه باشه ممکنه از بد جایی سر در بیاره، ممکنه هم طول بکشه تا سر در بیاره. با این دیگه بستگی به شرایط داره، بستگی به اوضاع داره. کما اینکه موسی، مثال بزنم، موسی اگر نمیرفت به کوه طور و به میقات خدا، شاید فتنه سامری تا سالها عقب میافتاد. بالاخره یه اتفاقاتی میفته، یه شرایطی رخ میده و یه فتنه بالاخره بروز میکنه. این دیگه باید دید چه اتفاقاتی داره میفته. ولی اون چی که قرآن میخواد بگه اینه که من حالا با آیات سوره طه همینو به شما نشون خواهم داد. چیز عجیبی هم نیست، الان اشاره میکنم، جلسه بعد مفصلتر توضیح میدم. ببینید آیه ای که ما رسیدیم در سوره طه چی بود؟ این آیه بود، آیه 133 سوره طه بود. رسید به اینجا که وقالوا لولا یأتینا بآیه من ربه اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولى. خب من نشون دادم خود این تعبیر اینها تأتهم بینت ما فی الصحف الاولى لولا تأتینا آیه من ربه و اینا، همه اینا نشون میداد که اینا ماهیت دین رو درست نفهمیدن. اینو مفصل توضیح دادم. و این نکته ای که الان بهش میخوام اشاره کنم اینه، ظاهرا بحث سوره طه درباره کسانی بود که، یا لااقل دسته مهمشون کسانی بودن که اینا ظاهرا به دین باور دارن، ولی در این آیه آخر داره میگه به صراحت اینا دیگه منکر خود دین شدن. میگن چرا معجزه نمیاره؟ چرا بیانه نمیاره؟ چرا ثابت نمیکنه؟ که قرآن گفتش که معجزه‌ام آوردین، بیانه‌ام آوردین، ثابتم شده. شما چون صورت مسئله رو غلط فهمیدی هیچ وقت اینا برات درد نمیخوره. یا تو میاد اینا رو گفتی. اما این آیه به صراحت داره میگه، میگه کار اون جماعت به سمت انکار کلی دین داره میکشه. اینجاست که من تعجب نمی کنم، و در حالی که دهنم بازمونده تعجب نمی کنم. یعنی چی؟ این تعجب نمی کنم که دیگه اون جماعتی که با اندیشه های سکولاری فتنه 88 رو آفریدن، بعضی هاشون بیفتن به دام تایید همجنس بازی. تعجب نمی کنم، اما دهنم باز می مونه که ببین قرآن چجوری پیش بینی کرده این ماجرا رو. متوجه حرفم هستی؟ من تعجب نمی کنم که کسانی که به دام فتنه 88 افتادن کم کم بیفتن به دام فحاشی به امام خمینی. فحاشی به امام خمینی. و حالا که روز اول مثلا اون میرحسین موسوی بدبختشون تمام افتخارش این بود که من نخست وزیر امام بود، بعد حالا اینا میفتن به دام فحاشی به امام خمینی. خب یکی نیست به اینا میگه برادر من، خواهر من، امام خمینی که دیگه از این دنیا رفته، تو چی از امام خمینی فهمیدی که بعد از این مدت حالا بهش فوش میدی در حالی که چند وقت قبلش تقدیسش میکردی؟ اون دیگه چی کار باید کرده باشه در عالم برزخ که تو از این نقطه به اون نقطه رسیده باشی؟ این هست. پس فتنه سامری رو و مسیری که اصولاً بنی اسرائیل به خاطر این تفکرات باطل، همونی که گفتم، یعنی درست نبودن جایگاه دین و تعریف دین در زندگیشون پیمودن، اینو قرآن برای ما توضیح میده. فتنه 88 هم بر اساس همون توضیحاتی که ما در طول اون سالها دادیم، من دوباره یادآوری میکنم برای شما، امروز ظرف این چند دقیقه میخوام برگردم به فتنه سقیفه. یه روایت براتون بخونم از همین کتاب خصال صدوق. راوی این روایت عبدالله ابن عمره. ببینید بله عبدالله عمر دیگه عبدالله ابن عمره دیگه، همونه که تو فیلم مختارم خیلی خوب شخصیتشو ترسیم کرده بود. حالا دیگه فرصت نیست بنده، بخیر عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر روایت میکنه که قاعدتا روایت باید از پدرش کرده باشه یا خودش دیده باشه، فرقی نمیکنه. میگه من دیدم، یا من روایت میکنه که یک وقتی یک اسبی بود، یک بعیره‌ای بود، یک چارپایی بود که یه نفر سوارش بود، یه نفر مهارشو گرفته بود، یه نفرم خوشش میکرد، به اصطلاح هلش میداد. یه الاغی بود با سه نفر و پیغمبر چشمش به این صحنه افتاد. الاغ رو با این یعنی اون الاغ نه، اون سه نفر رو گفت سوار این مرکب و مهاردار این مرکب و اونی که داره این مرکب رو هل میده، هر سه ملعونن، ملعونن. بعد عبدالله عمر میگه میدونید کی بودن اونا؟ ابو سفیان سوار بود، معاویه مهار رو گرفته بود، یزید که قاعدتا بچه ای هم بوده اونجا هل بود. این روایت من نیست، روایت صدوق هم اگر هست از عبدالله ابن عمره. خیلی راحت بگم شاید به مخیله کسانی که فتنه سقیفه رو بار آوردن، حتی به مخیله شون خطور نمی کرد که روزی یزید نوه ابو سفیان بشه خلیفه رسول الله. اونم یزید که همه می دونستن شعر می گفت، همه می دونستن که وقتی می دونستن چیز عجیبی نبود که وقتی قافله اسرا رسید به شام شعر گفت یزید و گفت امروز در مقابل روز بدر و احد. یه روز آدمای خاندان ما رو کشتید، امروز ما خاندان اون کسی که بدر رو آفرید میکشیم. میدونستن شعر میگه و میگه لعب الهاشم و بالملک ولا خبرون جا ولا وحیون نزل. شاعر توانایی هم بودی از بنی هاشم با حکومت بازی کردن، وگرنه نه خبری بود نه وحی آمد. به مخیله کسانی که فتنه سقیفه رو آفریدن احتمالاً خطور نمی کرد که یه روزی خلیفه مسلمون ها یزید بشه یا حتی معاویه بشه. معاویه که در تمام جنگ هایی که مکه با پیامبر داشت جز سرداران مهم بوده، جز آدم های مهم لشکر ابو سفیان و کفار بوده در اغلب اون جنگ. به مخیله کسی هم که اینایی که فتنه سقیفه رو آفریدن. اما تاریخ رو ببینید، اگر این طرز فکر باطل، این نگاه سکولاری آمد، معلوم از کجا سر در میاره؟ دیر یا زود از جای بدی سر در میاره. شاید انقدر دیر که به عمر خیلی ها نرسه، ولی متاسفانه عمر تاریخ از عمر همه طولانی تره. و این پیش بینی قرآنه. یک کمی راحت تر حرف بزنم، میخوام بگم فلواقع اون منطقی که فتنه سقیفه رو بارو برد، همون منطق با یه مقدار تأمل اگر ما یک کمی دقیق و تیزبینانه به قضیه نگاه کنیم، اون منطق دیگه هرگز اجازه نمیداد. اینجور بگم اون منطق قطعا راه رو باز میکرد که روزی روزگار یزید حاکم مسلمان. یعنی شما اون منطق رو اگر بپذیری، یه مقدار باهوش باشی، خواهی گفتش که تا چه شود، ولی دیگه راه برای خلافت یزید باز عمل بسید تا چه اتفاقاتی بیفتد. ممکن بود یزید تو بچگی سرش بخوره چه میدونم به لبه حوض بمیره، برادر هیچ وقتم خلیفه نشه. چه اتفاقاتی بیفتد؟ ولی اون منطق راه رو باز میکنه. چرا؟ خیلی ساده. شما وقتی که میخوای بعد از پیغمبر رهبر تعیین کنی برای جامعه مسلمان ها، دو تا حالت قابل فرضه. یک، خود اسلام درباره رهبری بعد از پیغمبر به عنوان یک دستور دینی برای شما حرف زده باشه که این باور ماست که وجود. حالا یک کمی هم بیاین موضوع رو ساده کنیم. اصلا فرض کنید اسلام دستور مشخصی درباره رهبری دینی بعد از پیغمبر نداده باشه، فقط ملاک ها رو گفته باشه، یعنی گفته باشه رهبر باید اینجوری باشد، اونجوری باشد، اونجوری باشد، اونجوری باشد. فرض کنیم اینجور باشه که فی الواقع اینجوری هم نیست. یعنی ما به صراحت بارها گفتیم که نه اصلا پیامبر گفته بود رهبر، خدا گفته رهبر بعد از من کی باید باشه. نه حالا فرض کنیم اینجوری نباشه، ملاک هایی باشه. شما با هر ملاک دینی به فرض اگر وجود داشته باشه، با هر ملاک دینی میخواستید یک نفری رو انتخاب بکنید که رهبر باشه بعد از پیغمبر، به کسی جز علی بن ابی طالب نمیرسید. علم، عدالت، شجاعت، تقوا، ذکاوت، هوشیاری، نزدیک بودن به پیغمبر. خب اگر قرار باشه یک کسی پیدا کنیم که به فرض اسلام ملاک هایی داده باشه رهبر رو تعیین نکرده باشه، ملاک هایی داده باشه که بعد از پیغمبر کی باید رهبر باشه، هر ملاکی به فرضم داده باشه، شما به علی بن ابی طالب میرسید. اما اینا علی بن ابی طالب رو کنار زدن. با چه منطقی؟ با آوردن استدلالاتی که تش یک ذره مایه دینی نداشت، فول سکولاری بود. یعنی چی؟ گفتن علی شوخی میکنه، شما یک روایت از پیغمبر یا یک آیه قرآن از پیغمبر داری، کسی که اهل شوخی باشه نباید رهبر بشه. یعنی کبراهایی رو به تعبیر ایستای درباد وارد کردن در طرز فکر مردم که این کبراها فول فارغ از دین بود. یا استدلال مهمترشون، گفتن علی جوونه، شما قصه داوود رو در قرآن نخونده بودید که جوون بود؟ شما قصه چه میدونم عیسی رو در قرآن نخونده بودید که نوزاد بود؟ شما رفتار پیغمبر رو در خصوص جیش اسامه ندیدید که 18 سالش بود همه پیرمردان رو گفت باید زیر پرچم اسامه جمع بشن؟ اسامه بن زید. کجای منطق دینی میگه کسی اگر جوان بود نباید رهبر بشه؟ علی خیلی ها رو کشته. شما میتونید بفهمید استدلالشون چی بود؟ آها، این مقبولیت نداره، اینا میدونید جامعه به اون ثباتی که باید نمیرسه. مثال دارم میزنم، چجوری باید استدلال بکنن؟ علی جز در راه خدا کشته بود، جز به امر پیغمبر کشته بود، جز دشمنان خدا رو کشته بود، جز با اطاعت دستور دین این کارو کرده بود. پس شما که داری این استدلال میکنی داری چی میگی؟ داری میگی آقا من در قبال انتخاب رهبر کاری به استدلالات دین ندارم، نه فقط کاری به این ندارم که دین رهبر انتخاب کرده که کرده بود و شما زدید زیرش گفتید اصلا این به دین مربوط نیست، حتی توی انتخاب رهبر هم نرفتید سراغ ملاک هایی که به فرض دین داده باشه به شما. بنابراین انتخاب رهبری و یک انتخاب فول سکولاری کردید، یعنی موضوعی که اصلا به دین ربطی نداره. خب اینجا دیگه راه باز شده که یزید یه روزی اگر بتونه روزی روزگاری بشه خلیفه. چون شما میگید دین که درباره یزید حرف، درباره خلافت یزید حرفی نمیزنه، گناه میکنه. خب استغفرالله، ما هم گناه میکنیم، حالا بالاخره همه گناه میکنن، ایشالله توبه میکنه، ولی مصلحت اقتضا میکنه. بابا الان جامعه ببین جنگ بود، اگه یزید، مثال دارم میزنم، ما اگه یزید الان نیاد دوباره جنگ میشه، دوباره خونریزی میشه، مصلحت نیست بذار این خلیفه باشه. گرفتید چی میخوام بگم؟ وقتی ملاک های دین رو اونجا گرفتید راه باز شده. حالا تا چه شود؟ گفتم ممکن بود یزید سرش بخوره به حوض بمیره اصلا خلیفه نشه، ولی اگر اون استدلال رو در صحیفه پذیرفتین، دستتون برای مقابله با این استدلال بسته است. صد جور میشه استدلال کرد که مصلحت تو یزید بشه. از در دیپلماتیک مصلحت تو یزید بشه. از در ثبات اجتماعی مصلحت تو یزید بشه. یزید نشه دوباره جنگ میشه، با دوباره خونریزی میشه، دوباره برادرکشی میشه. بذار یکی باشه، اوضاع دوباره به هم نریزه، دوباره صد تا استدلال من میتونم براتون بیارم و این استدلال در تاریخ بوده. شما فکر کنید چجوری اینا خودشون قانع میکردن یزید حکومت بکنه و خلیفه پیغمبر باشه، این رهبر جامعه مسلمان باشه؟ چجوری خودشون قانع میکردن؟ میگفتن یزید خیلی نماز خونه، میگفتن یزید خیلی عالم دینه، میگفتن یزید خیلی با تقواست. نه، نمی گفتن و در صحیفه کمکشون کردن که نیازی هم نباشه اینو بگن. چون اون روزی که گفتن علی جوونه، علی کسایی از اینها رو کشته، علی، اون روز دیگه استدلالات سکولاری رو آوردن در متن جامعه و با هر توجیهی که تونسته باشن علی ابن ابی طالب رو کنار بزنن. ببینید، من میگم علی ابن ابی طالب، شما میشنوید علی طالب چی میشنوید؟ از اصحاب بزرگ پیغمبر میگه که علی بین اصحاب دیگه پیغمبر مثل ماه شب 14 بود در نزد ستارگان. آخه علی کجا، بقیه اصحاب پیغمبر کجا؟ اینا خودشون میگن. عمر 70 بار خودشون روایت کردن که 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر. علی نبود که من نابود شده بودم. خب وقتی استدلالی میارن که با اون استدلال میتونه علی ابن ابی طالب رو کنار بزنن، ما میدانیم که اون استدلال هر چه که باشه که چیز عجیبی هم نیست، به راحتی میشه حد زد و به راحت تر از اون میشه پیداش کرد تو تاریخ. اون استدلال هر چه که باشه دینی نیست، کبرای دینی پشتش نیست، بر اساس دین نیست. و وقتی شما پذیرفتی که بر اساس دین انتخاب رهبر جامعه نباشه، دیگه توجیه کردن دیپلماتیک که حتی یزید هم بنشینه اونجا، کافیه که یزید شهادت این بگیر گبر نباشه، شراب میخوره شما، حالا ایشالا توبه میکنه، منکر پیامبر که نیست، حالا توبه میکنه، تو حالت مستی شعری هم گفته، ولی از در دیپلماتیک مصلحت اینه که یزید اینجا باشه. چرا نباشه؟ اصلا به دین چه ارتباطی داره که بگیم کی رهبر باشه؟ مصلحت اینه که یزید باشه. این استدلال میاد، بعد شما میبینید که یزید و معاویه‌ای که عبدالله ابن عمر داره روایت میکنه که بعد روایت میکنه که ملعون پیغمبرن و نه پیغمبر، و شجرت الملعونت فی القرآن، روایات شیعه و سنی رو در ذیل آیه و شجرت الملعونت فی القرآن بخونید. در خود سوره شعرا من یه روایت دیگه رو آوردم، همون روایتی که اول مقاله 30 بهش اشاره کردم، که پیغمبر یه روز خواب دید که میمون داره از منبرش بالا میره، بعد در تعبیر خواب خودش گفت بنی امیه بعد از من یه روزی به حکومت میرسه. خوابم ندید، کابوس دید. اینا شیعه و سنی اینا روایت کردن. این سرنوشت امت متدینان است وقتی دین جایگاه خودش رو در زندگی اونها از دست میده، وقتی دین همه زندگیشون نمیشه، راه برای سکولاریسم باز میشه، راه برای تسلیم گیری باز میشه، میرن دنبال مصلحت سنجی هایی برای خودشون فارغ از دین، عین ابلیس، عین همه مسیرهای سکولاری که در طول این گفتگوها نشون دادیم، میرن سراغ مصلحت سنجی های فارغ از دین. یعنی دین در جایگاه خودش نیست، یعنی به بنا به پیش بینی قرآن این مسیر رو به انحطاط خواهد بود. تا کجا؟ تا اون جایی که فکرش نمیتونی بکنی، تا اون جایی که باورت نمیشه یزید میشه خلیفه پیغمبر. چون مصلحت سنجی های دیپلماتیک میکنن آقایون، چون دین رو همه زندگی نمیدونن، چون باور ندارن همه تصمیماتشون باید بر پایه دین باشه. چون میآیند میگویند حماقت است که در این روزگار مسائل دیپلماتیک رو ایدئولوژیکش کنیم.